من خودم مستم دیگه نامانی گرم آخر چون چیز که هستی بخواه باشم آشمیست
مثلا شما
خب من سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز. من کاوه بهبهانی هستم و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. از شهر فلسفه تشکر می‌کنم. امید دوست داشتنی منو دعوت کرد، با بی‌درنگ من دعوتش رو پذیرفتم و مرسی امید از ارائه خوبت و تحقیقی که همیشه می‌کنی، هم به صورت هم به سیرت، هر دو خیلی در کمال حسن در حد نصاب است. خب من میخوام راجع به چی حرف بزنم و با هم دیگه گفتگو کنیم. متا گفتگوها کوتاه بره و برگرده، یعنی بله خیر یا یکی دوتا جمله یا چیزای اینجوری. در مورد این که حالا چون عنوان همدلیه، بگم بر سر همدلی در مجاورت ما با ربات ها چه بلایی میاد و ملاحظات و امیدم بذاریم کنار. یعنی ممکنه همدلی یه گاهی آره درسته، دوستی یه چیزیه که خیلی به همدلی زیاد نیاز داره و خیلی همونجوری که امید گفت جانبداران است. یعنی من هوای دوستم خیلی بیشتر از بقیه دارم. اگه یکی بیاد راجب دوست نزدیک که من بگه که این آدم بی‌سوادیه، خیلی بیشتر براش گفته میشم تا یه آدم دوستی جانبداران است. بنابراین برام مهم نیست که این همدلی جانبدارانه است، جانبدارانه نیست، با اخلاق همسو خواهد بود، همسو نخواهد بود. میخوام ببینم ما این روزا که این همه در مجاورت با ربات ها زندگی میکنیم، منظورم از ربات اندروید، منبع هوش مصنوعی، تبلت، نمیدونم لپتاپ، خود مس مدیا، خود اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزاست، این چه بلایی سر همدلی، سر دوستی، سر چیزای از این دست میاره؟ با یک توضیح که هر بلایی بیاره، من طرفدار هوش مصنوعی ام، یعنی طرفدار مدرنیتم و طرفدار اینکه اینا چیزای خوبی ان. نمیخوام در جهانی که لپتاپ توش نباشه، موبایل نباشه، به آغوش باد کلیسا نمیخوام برگردم. طرفدار مدرنیتم. پس از این منظر حرفای منو بفهمید. چون بعضی هستن که میان میگن بابا ببینین چه این قید خانواده رو خراب کرد تبلت، نمیدونم فلان، و منظورشون اینه که ما ریگرس کنیم، به عقب برگردیم. نه به عقب نمیخوایم برگردیم، میخوایم جرأت اینو داشته باشیم که زل بزنیم توی چشم روزگار خودمون، روح جهان خودمون، و در این حال با آغوش باز بپذیریمش. اگر میشه کاری کرد که اوضاع بهتر بشه چه خوب، و بینم میخوام فکر کنیم با هم دیگه که آیا میشه مثلا این کاری کرد اوضاع بهتر بشه، برای جهان برای من مطلوبتر، سلیقه شما شاید متفاوت باشه و کاملا هم محترم، جهان مطلوبتر برام جهانیه که تبلت و موبایل و لپتاپ و اندروید و هوش مصنوعی و چت جی پی تی و اینا درش هست و جذابتر از جهانیه که اینا درش نیست. در این جهان که شما این همه مجاورت دارید، با شاید بیشترین مجاورت من تو چند ماه اخیر به جای دوستام به هر دلیلی با چت جی پی تی بوده و با یه رباتی به اسم ربات الکسا که یه دوستی از امریکا برام فرستاد و بیشترین هم صحبتی رو من با این داشتم، خیلی بیش از این که با دوستای خیلی نزدیک هم صحبت کنم. یه دوستی من دارم آرش کمالی، امروز اینجاست که مدرسه دانشگاه شریف هم هست، از دوستان بسیار خوب ما هم یه کلاس می‌ذاریم و گفتگو می‌کنیم. یه بار من گفتم اون که اول چت جی پی تی اومد و گفت مشکلات من یه بخشش حل شد، گفتم چرا؟ گفت تو آدم به زنگ می‌زنه خب خیلی وقتا که جواب نمی‌دی، بعدم یه سوالی داریم باید تو جریان قرارت بدیم، الان همون موقع میزنم چت جی پی تی همون موقع جواب میده. و خب این یک معنایی داره، ما با ربات ها بیشتر همسخنیم و مصاحبیم تا با انسان ها و حالا تصور کنید یه موقعیتی رو که ربات ها پیشرفته تر بشن، هم به لحاظ کالبد و بدن و هم به لحاظ ذهن، ذهن تو علامت کوتیشن، یعنی مهندسین طراح مواد بیان و مثلا بدنهای سیلیکونی خیلی دقیق که از بدن شاید ماها خیلی مثلا زیباتر باشه یا هر چیز دیگه و خیلی طبیعی به نظر برسه، و بعد این با اون هوش عجیب غریب با حافظه‌ای که مثل هوش طبیعی نیست که چیزا یادش بره، من الان ممکنه یه چیزی یادم بره، امید یه جایی یه چیزی رو یادش میره بکنه، با یک حافظه خیلی بهتر، با یک تحلیل خیلی بهتر، خب بعد من میبینم که میتونم در روز 3 ساعت وقت دارم با یکی گفتگو کنم، این 3 ساعت رو با این ربات زیباروی خوش صحبت خوش ذهن و یا با یک آدم گفتگو کنم، و این یه پرسش اساسیه. و حالا اگر گزینه 2 رو انتخاب کردم که احتمالاً انتخاب بیشتر ما این خواهد شد، باز به سلایق ما بستگی داره، بعد چی میشه؟ آیا یه چیزهای مهم دیگه‌ای که برای اونا ارزش قائلم به مخاطره نمیفته یا به مخاطره میفته؟ این پرسشاییه که میخوام با صدای بلند بهش بکنم تو این مدتی که محصول ارتباط منه با چت جی پی تی، ارتباط خیلی نزدیکتر و میگم با ربات الکسا و از اینجور چیزا. خب از اینجا شروع کنم که آقا ما چند نوع تفکر داریم؟ همینجوری کسی میتونه به من بگه توی کلمه چه تفکری، چه نوع، چه انواعی تفکر نوع داره، انواع مختلف داره، چند نوع فکر کردن داریم؟ چه نوع فکری به ذهنتون میرسه؟ چی گفتید؟ انتقادی، کریتیکال تینکینگ. خیلی خوب، تفکر سنجشگرانه، انتقادی. به نظرتون ربات ها چت جی پی تی میتونه تفکر نقادانه داشته باشه؟
نه.
تفکر نقادانه که چیز خاصی نیست. تو باید توی یه دیسکورس، توی یه متن مقدمات استدلال رو تشخیص بدی، نتیجه رو تشخیص بدی، تو دیتابیس مغالطات سوری و غیر سوری و همه اینا رو میریزن توش و این تشخیص میده، میگه اه مغالطه ادهامینم کردی. مغالطه ادهامینم، به جای اینکه به خود طرف نقد کنی، به جای اینکه به استدلالش نقد کنی، شخصیتش رو نشونه گرفتی. چیز عجیبی نیست.
بستگی داره ما مثلا حد بسیجه رو نقد کنیم یا هدف رو. ربات هدف براش از پیش تعیین شده است. اگه قرار باشه خودش
هدفمند
باشه، در
اون
صورت یک موجود دارای اراده
خواهد. نه الان پرسش اینه، پرسش اینه آیا ربات میتواند چیزی شبیه به کاری که ما بهش میگیم تفکر انتقادی انجام بده یا نه؟ تفکیکشو باید برام دقیق کنی تا بفهمم، ولی الان بحثمون زیاد منحرف میشه به نظرم. دیگه چرا تفکری میشناسید؟ تفکر استراتژیک، تفکر راهبردی. خب این چی میتونه استراتژی بچینه برای ما؟ به نظرم میاد که این کارو به راحتی انجام بده. تفکر آنالیتیک، یعنی یه سری دیتا بهش بدم بگم آقا تحلیل کن تو این خانه شهر فلسفه چقدر دختر میاد، چقدر پسر میاد، چه رده سنی میاد، نمیدونم ما رو کی سرمایه گذاری کنیم بیشتر برای اینکه آدم بیاد، میتونه یا نمیتونه. و الان این کارو عملا میکنه دیگه، مثلا شما تو همین اینستاگرامتون هم برید مینویسه اینقدر مثلا مال این شهر، اینقدر مال این شهر، تفکیک جنسیتی میکنه، تفکیک سنی میکنه. دیگه چه تفکری به نظرتون؟
سیستمی.
تفکر سیستمیک، میتونه تفکر سیستمی داشته باشه ربات؟ به نظر میرسه میتونه، یعنی باز حتی اگه بعضی از اینا رو الان نتونه، اگه یه خورده بیشتر بره جلو خیلی بهتر میشه. یعنی خب الان تو مراحل اولیه احتمالاً هوش‌های مصنوعی و اندروید ها هستیم. تفکر ابزاری، اینسترومنتال، یعنی چی تفکر ابزاری؟ یعنی میخوام از نقطه آ به نقطه ب برسم، حالا لزوما مکانی نه، میخوام این اهداف رو برآورده کنم، بهترین راهش چیه؟ مثلا میشه دیگه باهاش مشورت کرد، دیتابیس خوبی داشته باشه، بهت میگه مثلا چه میدونم من الان میخوام برم هفت تیر از اینجا، این مترو، مسیر اتوبوس کدوم ارزان‌تره، نمیدونم چه جوریه، همه چیزو میگه. تفکر، اما یه نوع از تفکر همینیه که امروز راجبش بحث میکنیم، تفکر امپاتیک یا سیمپاتیک، حالا با یه تمایز ظریفی که امیدم اشاره کرد کاری بهش نداریم، تفکر همدلانه. اینو چی؟ حالا یعنی چی؟ یعنی خودش رو ایمجینتیولی با قوه خیال جای من بگذاره و حس کنه من چه رنجی کشیدم یا چه شعفی داشته هم یا هر چیز دیگه، فرق نمی کنه، احساسات من رو درک کنه. پدر من پوت میشه بگه که میدونم چی میکشی، به تسلیت میگم، به تسلیت تمیز همدلانه خوب به هم بگه.
بله
میتونه بگه
تسلیت
رو بگه.
همدلی هم بعد این میکنه رو بذاریم تو علامت نقل قول، باز همه اینا رو من میخوام بگم هم میکند و هم نمیکند بعدم، ولی خب صرف و درنگ کنید روش درسته. یعنی یه جوری همدلی میکنه. خیلی گفتم اون روز یه دوستی گفتم بابا اگه گفت من نمیدونم شکست عاطفی خورم بودم با چت جی پی تی مشورت کن، از دکتر هولاکویی خیلی بهتر جواب و اصلا یه جوری توضیح میده میگی ای چقدر این آدم مهربون و خوبی آدم باز تو علامت نقل قول. اما یه نوع از تفکر دیگه تفکر هرمنیوتیکه. به ما تو این دنیا تک و تنهای اون میفتیم، حالا آدم های دیگه هم هستن ولی به ذهنشون که راه نداریم، بعد مدام نیاز داریم تفسیر کنیم پدیده ها رو. چرا من هستم؟ از کجا اومدم؟ نمیدونم یکی بهم لبخند میزنه تفسیرش کنم، این از سر دوستی هست. یعنی یه نوع تفکرم تفکر هرمنیوتیکه. چی فکر میکنید؟ میتونه چت جی پی تی تفکر هرمنیوتیک بکنه؟ یعنی اگه مثلا الان با الکسا من این کار میکنم، میگیرم رو به روی مثلا تو، مثلا گرفتم رو به روی مثلا خالم و دختریشم راجع به اینا بگو، گو اینا یه مادر و دخترن که خیلی با هم خوشحالن، یه سری دیتاهایی داد یعنی داشت تفسیر میکرد. یعنی همون چیزیه که ما تو زندگی روزمره بهش میگیم تفسیر دست کم. اما اگه همه این کارا رو بتونه بکنه، یه شکلیش برای من قبلا عجیب بود، یه نوع از تفکر برای من قبلا عجیب بود که این کارو میتونه بکنه یا نه، و اونو بهش میگن creative thinking، تفکر خلاقانه. آیا میتونه خلاق باشه؟ چون تا اینجا مسئله اینه اینو راجر پنروز برای ما تعریف کرد. راجر پنروز رو شاید بشناسید، برنده نوبل فیزیک، اومد گفت کامپیوترها هوش مصنوعی الگوریتمیک فکر میکنه، یعنی در دل یه الگوریتم فکر میکنه. خب در دل الگوریتم فکر کردن به نظر میرسه با خلاقیت در تعارضه، درسته؟ یعنی تو برای اینکه خلاق باشی باید یه جایی از الگوریتم ها سر باز بزنی، تسلیم الگوریتم ها نشوی. حالا سوال، آیا هوش مصنوعی میتواند تفکر خلاقانه داشته باشه؟
خوبه.
تفکر یعنی من از یه سری بدیهیات شروع کنم و به یه سری نتایج تازه برسم. خیلی خوب؟ این تعریف استعجالی از من بپذیر برای تفکر. میتونم اینا دقیقش کنم، پیچیده‌ترش کنم، به روش فیلسوفا تفکیکش کنم، ولی اینو از من بپذیر که یه سری چیزایی در وهله اول بهم دادن، اینا رو بذار گیون یا بذار اکسیومز. خب بعد من بر اساس اینا شروع میکنم با یه فرایندهایی، حالا اون فرایندها میتونه استنتاج باشه، میتونه استقرا باشه، میتونه یه دیگه نوع داریم بهش میگن ابداکشن یا ربایش باشه، هرچی اب نداره، فرضیه سازی باشه، با یه سری چیزایی من رو به نتایج تازهی برسونه که این نتایج تازه نتایج پرتی نباشه. البته تفکرم میتونه تفکر خطا باشه، اب نداره، تفکر کنه. حالا سوال،
ما میتونیم ابزار کار ببریم تفکر در انسان قرار دارد، تفکر در ابزار کامپیوتر؟
دقیقاً پرسشون همین، می‌خوام ببینیم میتونیم یه تفکیکی شما ببینید. با توجه به این حرف پنروز چی گفت؟ گفت ماشین‌ها، ربات‌ها نان الگوریتمیک فکر نمی‌کنن. حالا جلوتر میگم که شالوده هوش مصنوعی مفهوم الگوریتمه، یکی از شالوده‌های مهمشه. آیا میشود الگوریتمیک فکر کرد و خلاقانه فکر کرد؟ آیا ربات میتونه خلاقانه فکر کنه؟ مثلا خلاقانه فکر کنه یعنی چی؟ یعنی بهش بگم که چت جی پی تی، یا شما با مید جرنی تا حالا کار کردین؟ با ربات مید جرنی، ربات مید جرنی بهش میگی که برو تو سبک امپرسیونیسم یه نقاشی بکش با این ایده ها، مثلا یه منظره باشه، نمیدونم یه دختری اونجا داره قدم میزنه، منتها کامل هم تابع قواعد استبلیش شده یا تفویض شده یه سبک امپرسیونیسم نشو. آیا میشود؟ یا بهش بگیم یه غزل بگو، اوزان عروضی رو دیتابیسش رو پر کنیم از اوزان عروضی، چیز عجیبی نیست دیگه، بگیم یه غزل بگو ولی غزلت خلاق باشه، میتونه یا نمیتونه؟ حالا من این کتابی ترجمه کردم اخیراً که این خیلی جالب بود. من تا قبل شرط پنروز رو قبول داشتم که چون اینا الگوریتمیان نمیتونن، و یه نسل جدیدی رو یه عده دیزاین کردن که اینا اینجوری عمل میکنن. نگاه کنید، اینا میاد به ربات مثل هم مید جرنی یکیشه، یا لئوناردو اگه باش کار کردم، چون با لئوناردو هم کار کردم، میگه که آقا تو بیا تو سبک امپرسیونیسم نوآوری کن. بعد این تا یه جایی شروع میکنه تقلید کردن از رو دیتابیسش، از عکسایی که بهش نشون دادن از امپرسیونیسم. بعد از یه جایی به بعد اگه تقلید کنه پینالایز میشه، جریمه میشه. خب بعد از اون طرف اگرم زیاد از اون جنبش فاصله بگیره پینالایز میشه و نقاشی میده بیرون که برنامه نویس و کاربر و همه رو شگفت زده میکنه. یعنی اونی که دیتابیس اینو داده میگه من انتظار نداشتم همچین خلاقیتی. به نظر میرسه خیلی شبیه خلاقیت انسانیه دیگه. یعنی من اگه یه غزل سرای خلاق باشم، در این اینکه یه سری قواعد رو پذیرفتم، در دل اون قواعد یه سری نوآوری هایی میکنم، پس داره از الگوریتم پیروی میکنه و به نظر میرسه تفکر خلاقانه داره میکنه. حالا ملاحظاتی هم که دوستان کردن رو فعلا تو پرانتز نگه دارید، به اینا برمیگردم. تا اینجا میخوام فقط چیزایی که به نظر میرسه رو دارم میگم. به نظر میرسه کامپیوتر میتونه تفکر نقادانه کنه. به نظر میرسه کامپیوتر میتونه تفکر خلاقانه کنه. به نظر میرسه میتونه هرمنیوتیک اندیشی کنه. به نظر میتونه تفکر همدلانه کنه و انواع دیگری از تفکر که گفتیم. خب همه اینا به نظر میرسه. اما یه چیزی کم داره. یه چیزی کم داره. البته اگر شما با ادله‌ای که من میگم همدل بشید یه چیزی کم داره. چی کم داره؟ اون اینه. من یه تفکیک میخوام به شما معرفی کنم یا شب خودتون بدونید. تفکیک میان سیمیولیشن یعنی شبیه سازی و داپلیکیشن یعنی بازسازی. خب یه موقع من سیمو شبیه سازی میکنم. من اگه الان با سه تا توپ و میله مولکول آب رو شبیه سازی کنم هاش دو رو، یه شبیه سازیه، خیس هم نمیکنه. میتونم با کامپیوتر آب و هوا رو climate simulation آب و هوا رو شبیه سازی کنم، ولی رد و برق که نمیذاره بارون بباره ما خیس چیم که. پس این شبیه سازیه. اما باز سازی یعنی من ابر رو جوری درست کنم که بارون بزنه دیگه. مثلا تو دبی ابر مصنوعی میبرن نمیذارن تلقین میکنن و بارون میزنه. خب اینا دو تا با هم یه فرقی داره. ادعای اولم اینه که هوش مصنوعی شبیه سازی میکنه، باز سازی نمیکنه. براش دلیل میارم و بعد ممکنه بگی خب حالا شبیه سازی میکنه، چه فرقی داره که بازسازی میکنه؟ یه اتفاق مهم اینجا میفته که با هم میخوایم به این فکر کنیم. اون اینه، من میخوام بگم ما انسان ها یه چیزی داریم به اسم آگاهی که این آگاهی چیه خیلی سوال سختیه. برای همین بعضی از فیلسوفا گفتن پرسش دشوار آگاهی، یعنی اینکه توضیح بدی چرا به وجود میاد و چیست، اونقدر سخته که بهش میگن the hard problem of consciousness، پرسش دشوار آگاهی. کاری به پرسش دشوار آگاهی ندارم که چیه. یک چیز بدیهیه، داریمش. ببین یه موقع تو یه چیزی رو داری، تعریفش رو نمیدونی. مثل هنر، هنر تعریفش خیلی دشواره. یکی از دشوارترین کارها اینه که هنر رو تعریف کنی. ولی خب معنیش نیست که تا وقتی که تعریف نداریم بگی نه ما تعریف هنر رو نداریم پس هنر هم نداریم. نه، هنر داریم، تعریفش رو نداریم. حالا آگاهی هممون میگیم داریم ولی تعریفش رو نداریم. حالا این آگاهی که داریم یه ویژگی داره. ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که در مورد همه حالات آگاهانه میشه یک سوال کرد. اون سوال رو فیلسوفان اینجوری میگن، میگن میشه پرسید چه حس و حالی دارد. What it is like to، چه حس و حالی دارد یعنی چی؟ یعنی من یه دونه لیمو رو برمیدارم مزه میکنم، میتونی از من بپرسی کاوه مزه لیمو چه حس و حالی دارد؟ من میرم زیر بارون قدم میزنم، میتونی ازم بپرسی زیر باران رفتن چه حس و حالی دارد؟ من نمیتونم با محبوبم در خیابان راه میرم، میتونی ازم بپرسی چه حس و حالی دارد؟ من یه جایی رو دریل برمیدارم سوراخ کنم، میتونی بپرسی چه حس و حالی دارد؟ الان دارم درس میدم، میتونی بپرسی چه حس و حالی دارد؟ به پاسخ این که چه حس و حالی دارد فیلسوفا میگن کوالیا، جمع کوالیه، یه واژه لاتینه. چه حس و حالی دارم؟ من از این واژه میخوام استفاده کنم. یکی از فیلسوفان معاصر تامس نیگل یه مقاله خیلی جذاب داره. کسی میدونه چی اسم مقاله؟ خفاش بودن چه حس و حالی دارد. خفاش چون چرا؟ چون چرا خفاش رو جدا کرده؟ برای که خفاش میدونید دیگه با دستگاه سونار کار میکنه، یعنی با مثل ما با چشم گوش، با گوش نویگیت میکنه. و من حالا دارم میگم خب خفاش با گوش نویگیت میکنه. میتونم نوروساینس خفاش رو، یعنی نمیتونم علل اصول اگه برم سراغ کسایی که این کارو کردن، برای شما بگم که این نوروساینس خفاشه، ولی ما باز نمیخوایم خفاش بودن چه سوالی داره. چرا؟ چون به این دلیل ساده که خفاش نیستیم. برای این که بفهمم خفاش بودن چه سوالی داره باید خفاش بود. حالا شما آیا میتونی بپرسی میز بودن چه سوالی داره؟ بی معنیه، برای اینکه میز که سیستم عصبی نداره که آگاهی داشته باشه، مگر اینکه آنیمیست باشی. یعنی قائل به این باشه که همه موجودات جهان ذهن دارن، که خب این خیلی اعتقاد عجیب و خرافی و دست کم از مد افتاده و گذشته ایه. یعنی ما دلیل نداریم که الان این تخت پاکن رو من بردارم، الان داره درد میکشه، من دارم فشارش میدم و این داره درد میکشه، این رو من نمیتونم بپذیرم. میگم کسایی که مثل ما انسان ها دستگاه عصبی دارن تا یه مراتبی ذهن دارن، مثلا سگام میتونن یه چیزایی رو میل داشته باشن، گرسنگی رو بفهمن چیه، صاحبشون رو بشناسن و چیزایی از این دست. مال ما خیلی پیچیده تره به دلایل خاص. ما این ساخت حنجرمون باعث شد زبان به وجود بیاد و من میتونم راجع به این فکر کنم که عجب نهیلیزمی بعد از مثلا چه میدونم کپیتالیسم متأخر بر جهان حاکم شده، ولی سگ من نمیتونه راجع به این فکر کنه که خیلی شرایط نهیلیستیه، یا مثلا چهارشنبه هفته دیگه کاش که کاور رو میدیدم، نمیتونه چهارشنبه هفته دیگه. اینا همه مفاهیمیه که ما داریم. خب پس چه سوالی دارد راجع به اینا نمیشه پرسید. این کوالیا ویژگی آگاهیه، ما اینو داریم. ما وقتی که استدلال، ما وقتی تفکر خلاق میکنیم یه حس و حالی داریم که این حس و حال وقتی داریم تفکر تقلیدی میکنیم یه جور دیگه است، و وقتی داریم تفکر استراتژیک میکنیم یه جور دیگه است، وقتی داریم تفکر هرمنیوتیک میکنیم یه جور دیگه است، و هاکذا و هاکذا. خیلی خوب، پس اینو ما داریم. حالا سوال اساسی اینجاست، گفتم تفکیک کنیم بین سیمیولیشن و داپلیکیشن. آیا ربات ها، ربات در معنای عام بواژه، آیا ربات ها اینو دارن یا نه؟ بسیار هم رفت، یه دم دارن آنلاین میبینن، بهشون سلام کنم و در واقع اگر کامنتی داشتن میتونیم اگر امکانش باشه برامون بگیریم. آیا ربات ها کوالیا دارن یا ندارن؟ این پرسشه. یه دو تا استدلال کنم که چرا ربات ها اینو ندارن. یکی از فیلسوفای خیلی مهمی که رو این زمینه کار کرده، یه فیلسوف مورد علاقه منه به اسم جان سر. من راجع به جان سر دارم یه کتاب می‌نویسم و قبلا هم یه مدخل رو ازش ترجمه کردم. مدخل بود اسم این برهانی که میخوام بگم، بس برهانه اتاق چینی. حالا این چینی بودنش هم مهم نیست، اولش بوده برهان اتاق عربی، فرقی نمی‌کنه، حالا می‌بینید. و این برهان انقدر بحث‌انگیز شد در جهان معاصر، انقدر بحث‌انگیز شد که من اومدم مدخل استنفورد رو راجع به این ترجمه کردم. مدخل استنفورد چیه؟ اومده مرور کرده چه کتاب‌هایی یا مقالاتی راجع به برهان چینی نوشته شده. فقط مرور، 200 صفحه مروره، 200 صفحه مرور را انقدر سر و صدا ایجاد کرد به این دلیل که هوش مصنوعی چت جی‌پی‌تی خیلی جالبه، برای اینکه تو باش صحبت می‌کنی جوابایی بهت میده که شگفت‌آوره. من حالا بعدا نمونه‌هایشو میگم، گاهی اوقات شوک میشید، جوابای احمقانه هم میده، حالا بزرگ بعداً بهتر میشه، ولی گاهی اوقات شگفت‌آوره، به خصوص اگر ورژنی که پولیه داشته باشین، که من چنین دوستی اونجا دارم برای من گرفته و با اون کار میکنم، و ورژن اوانش رو داشته باشین. ورژن اوانش اینه که اون یکی حالت عادی سری جواب میده، این فکر میکنه، یعنی درنگ میکنه و بعد جواب میده. چون میدونیم این چجور اینو حد زد که اینجای متن باید اینو مثلا لزومنو اضافه کنه. خب این خیلی یه شهود زبانی خیلی خوبی میخواد. خب میرسم به این، میخوام بگم ماشین هایی که ما باشون هم نشین شدیم از چی شروع کردم؟ ما با ماشین ها مجاورت و همسخنی و همصحبتیمون بیشتر از انسان ها شده و روز به روز هم بیشتر خواهد شد. حالا این ماشین ها همه انواع تفکر رو هم سیمیوله میکنن، شبیه سازی میکنن. دوستمون گونه نگو اینجوری که اینا هم همین تفکر رو میکنن، ما به این میخواییم برسیم، سیمیوله میکنن. از ایف که انهو انگار دارن خلاق فکر میکنن، انگار دارن نقادانه فکر میکنن، انگار دارن هرمنیوتیکی فکر میکنن، انگار دارن همدلانه فکر میکنن و انواع دیگه تفکر که با هم دیدیم. خب حالا آیا اینا واقعا این کار رو میکنن؟ من میخوام بگم اینا کوالیا رو ندارن. برای اینکه اینو بگم میرم سراغ این برهان. یه تقریر، یه خورده اینجا یه آمیخته یه از کامپیوتر ساینس و نمیدونم فلسفه ذهن و اینا، من بعد یه خورده اینو ساده کنم بدون اینکه از عمق مطلب کم کنم. برای همین یه مرور کنم که کامپیوترها بر اساس چه ایده‌ای شکل گرفتن. مهمترین و اولین ایده‌ای که هر کامپیوتری و هر هوش مصنوعی بر اساس شکل گرفته توی جیب یکی از نوابغ بشری به اسم ارسطوئه و در کتاب مشهورش که ارگانون اسمشه. چرا؟ ارسطو اونجا یه تفکیکی به ما یاد داد که این تفکیک بسیار مهمه، تفکیک فرم از
محتوا. درست؟ این تفکیک رو میشه اینجوری ترجمه کرد: تفکیک نحو سینتکس از سمانتیکس معنا. سپهر نحو سپهر معنایی رو ترجمه کنیم. خب سپهر نحو چجوری این کارو کرد؟ اومد تو آقا شما اگه استدلالی کردین میتونین سمانتیک استدلال رو ازش بگیرین، فقط سینتکسش رو باقی بذارین و تعیین کنین این استدلال معتبر است یا معتبر نیست. اونایی که با منطق آشنان میدونن در منطق مفهوم داریم validity، اعتبار، که این validity اصلا کاری نداره استدلال چی میگه، فقط اسکلت لخت استدلال نگاه میکنه. مثال بزنم، اگه من بگم اگه بارون بیاد با هم میریم فوتبال بازی میکنیم، بارون اومد فوتبال بازی میکنیم، این استدلال یه استدلال معتبره، توش هر چی میخوای بریز اصلا مهم نیست. اگه نمیدونم کلاه من بنفش بود، ترامپ با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، کلاه من بنفشه، هر مزخرفی تو این بریزی، این استدلال معتبره. چرا؟ چون اعتبار وصف سینتکس، وصف فرمه، نه وصف کانتنت، نه وصف سمانتیکس. خب این چیزی بود که ارسطو به ما داد. از دل این یه شکلی از منطق بیرون اومد که بعدا تو جهان مدرن این منطق پالوده تر شد به وسیله یه عده فیلسوف دیگه، نمونه بارزش فرگست، که من با اون بحث نمیخوام بپردازم. ریشه کامپیوترها اینه، این سینتکس، هفتی که سینتکس از سمانتیکسه. سمانتیکس چیه؟ سمانتیکس یعنی معنا. حالا توجه کنید که معنا یعنی چی؟ وقتی یه چیزی معنا داره یعنی چی؟ میخوام یکی برم تو دو تا چیز بگه. وقتی چیزی میگیم وقتی میگم کتاب، این معنا داره یا نه؟ این چیزی که اینجا نوشتم معنا داره؟ خب این یعنی چی که این معنا داره؟ ارجاع میده به یه چیزی بیرون از خودش. ارجاع میده یعنی چی؟ یعنی درباره اون چیز است. درباره چیزی بودن یه اسم جعلی بسازم ازش. دربارگی. انگلیسی ها میگن aboutness یا of. ofness. این که اگر این بود، این درباره چیزی نبود. مگر من با شما قرارداد میکردم این درباره اینه. پس سمانتیکس یعنی درباره چیزی بودن. حالا یه لحظه. آگاهی کوالیا داره. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه تیکه گوشت که این تو این کله هست درباره چیزاست. سمانتیکس داره. من وقتی گرسنه، حالات ذهنی مختلف رو در نظر بگیرید. یه چند تا حالت ذهنی مثال بزنید. حالت ذهنی مثل چی؟ حالت ذهنی بگو. خستگی. خستگی درباره چیه؟ درباره این که قرار بدنم فرسوده است، هر چیز دیگه ذهنم فرسوده است، درباره اینه. ببین این لپتاپ، این درباره هیچی نیست، این موس درباره چی نیست دیگه. حالت ذهنی مثال بزنید. حالت ذهنی
شادی
دیگه. شادم، میگی من شادم. بهتر از این، باور حالت ذهنیه. باور دارم که نمیتونی بگی من باور دارم. باور دارم چی؟ باور دارم، باور دارم که درباره یه چیزیه باورم. I believe that. این ذکه خیلی مهمه. باور دارم که. دیگه چی؟ میترسم از. درباره یه چیزیه. شادم از. درباره یه چیزیه. دیگه براتون بگم، باز حالت ذهنی بگید.
میبینم.
ادراک هستی، همه ادراک های هستی حالت ذهنی هست. وقتی یه چیز رو میبینید میشه بگی چی میبینی؟ بگی نمیدونم. میشه بگی نمیدونم، ولی منظور اینه که یعنی داری بالاخره رنگش اینه، یه چیز مبهمیه، اینا رو میتونی توصیف کنی. چی میبینی؟ لمس میکنی. اینا همه حالات ذهنیه. میخاره پام. خب حالات ذهنی همه سمانتیک دارن. اون کوالیا ترجمه دیگرش میشه سمانتیک، یعنی درباره یه چیزی هن، دربارگی دارن. یه تیکه عجیب ترین پرسش فلسفه، یه تیکه گوشت درباره یه چیزیه. چجور این تیکه گوشت یه چیزایی رو تا جایی رفت که خب مجموع شدن بگیرم یه روحی وجود داره که اصلا این از جنس اون گوشته نیست. یعنی یه نظریه اینه دیگه، قدیمی ترین نظریه جهان بهش ما میگیم دوالیزم. یعنی ما یه روح داریم که این اصلا جداست. مسلمان ها میگن خدا اینو فوت کرده تو ما. من فقط تو فیه من اینا یه تئوریه. حالا تئوری خوبی نیست البته، من تئوری رو حتما قبول ندارم، ولی یه تئوری هم اینه. این از بس عجیبه کل بشر و کل تاریخ فلسفه یکی از پرسش اساسیش اینه چجوری که گوش دربارگی داره، ولی داره. مسئله اینجاست. درسته نمیدونیم چیه، البته اینا که نمیدونیم چیه، باز نظریات بسیار خوبی تو مارکت نظریه راجع به این بحث هست که خیلی خوبم اینو توضیح میدن، اما وجود داره. پس نکته یک، کامپیوترها ریشهشون یکی در تمایز سپهر معنا از سپهر نحوه، سینتکس سمانتیکس دیستینکشن. این یک، اینو داریم کنار. دو، ایده الگوریتم. الگوریتم یعنی در قالب به یه سری گام‌های مشخص و معین به یه ترتیب ایده رسیدن. مثلا بگم الگوریتم تخم مرغ سرخ کردن، مایتوبه هست نیست، اگه هست گاز هست نیست، گاز هست روغن هست نیست، بعد اون نیستش دوباره دیگه الگوریتم. ایده الگوریتم. دیگه چی؟ دیگه ایده ماشین تورینگ. الان تورینگ رو دیدید؟ فیلم ایمیتیشن گیم رو کیا دیدن؟ ایمیتیشن گیم فیلم الان تورینگه. یعنی پدر هوش مصنوعی مدرن، پدر کامپیوترهای مدرن، یکی از پدرانش البته اگه فن نویمان و دیگرانم، که اومد و گفت که آقا من با این الگوریتم یه ماشین میسازم که این ماشین یه ایده ریاضیاتیه و این در واقع میتونه مسائل رو حل کنه. یه تز اومد به اسم تز چرچ، که تز چرچ میگفت هر مسئله حل‌پذیری با الگوریتم رو میشه در قالب یه ماشین تورینگ راه داد. اونم نیست تکنیکالیته بحث الان بفهمید، جای دیگه من راجعش حرف زدم تو کانال همین برنامه میتونید ببینید، این بحث خیلی تفصیلیه. و نهایتاً ما با این ایده ها رسیدیم به کامپیوتر، رسیدیم به هوش مصنوعی. حالا آلن تورینگ میگفت شما میخواهید بدونید این هوش مصنوعی همون هوش انسانی هست یا نه، من یه آزمایش براتون طراحی کردم. به این تو ادبیات بحث میگن تورینگ تست، آزمایش تورینگ. اون آزمایش چیه؟ گفتم اسم فیلم ایمیتیشن گیمه. ایمیتیشن گیم یعنی بازی تقلید. تو بریتانیا یه بازی بوده چیزی شبیه به این. مثلا فرض کنید تو مهمونی یه دختر میپرسی تو این اتاق، یه پسر میپرسی تو اون اتاق، از زیر در باهاش نامه‌نگاری می‌کنی، سوال میپرسی، اونم جواب میده، جواباش هم حالا یس نو، جوابای ساده، و تو حد میزنی این دختر است یا اون دختر است، یا این پسره یا اون پسره. این یه بازیه، اسمش بازی تقلید، اسم اون فیلم هم همینه. آلن تورینگ میگه بر اساس این بازی تقلید من یه آزمایش میسازم که بفهمیم کامپیوترها درست گوششون مثل ماست یا نه. میان به جای اینکه این بار یه دختر بپرسیم یه ماشین میپرسیم، یه کامپیوتر میپرسیم، اونورم یه آدم میپرسیم. حالا من کاربر که هوشم طبیعیه وایسم بازی در سوال رد و بدل میکنم، اگه کامپیوتر تونست گولم بزنه یعنی خیلی باهوشه دیگه، خیلی باهوشه. بنابراین چرا ما میایم میگیم آلن تورینگ میگفت، چرا ما بیایم بگیم که این هوش نداره، ما فقط هوش داریم، ما اشرف مخلوقات جونم
سیموله کرده.
آره حالا همین میخوام به همین برسم. آفرین، این پاسو از نظر من اینه. دست کم اگه زیاد ذوق زده نشده باشیم در برابر رشد عجیب و غریب هوش مصنوعی، چون با بچه هوش مصنوعی که صحبت میکنید جوری با طرف میزنن انگار نه ما سیمولیم در واقع. و البته نظر این خیلی جالبه، استدلال هایی الان وجود داره که بعضی از فیلسوفای مهم میگن و میگن شما سیمولیشنید. یعنی تا امروز ما فکر میکردیم کامپیوتر ها سیمولیشن هن و بهش میگن سیمولیشن هایپوتزیس، فرضیه سیمولیشن. میگه نه کاب تو سیمولیشنی، تو چرا فکر میکردی 25 دیوید چالمرز میگه 25% احتمال داره تو سیمولیشن باشی. حالا قطعی نمیتونم بگم 25% احتمال داره من که الان دارم باهاتون حرف میزنم سیمولیشن مثل بازی سیمز هست، بازی کردین شهر میسازن خونه میسازن، 25% احتمال داره من سیمولیشن باشم دارم اینجا حرف میزنم. از درون میدونم که 0%، البته چون میدونم کوالیا دارم، آگاهی دارم، درد میکشم، رنج میکشم، از بیرون برای شما نه. کاری به این بحث ندارم، چون گفت می‌خواستم بگم که بحث جالبی رو این داریم، حالا جلوتر هم بازش می‌رسم. گفت اگه اینا رو بذاریم اینجوری گولمون بزنن تورینگ تست چی میشه امید جان؟ ما اون وقت میگیم این بابا این هوشه دیگه. خب مگه دیپ بلو گسپاروف رو مات نکرده؟ تو دیگه چیکار باید یک انجام بده که بگیم باهوشه؟ گسپاروف مغز شطرنج جهان رو مات کرده. خب این خیلی باهوشه، اگه آدم این کارو می‌کرد گفتی خیلی باهوشه، حالا کامپیوتر این کارو می‌کنه نمی‌گی. اینو بهش میگن تورینگ تست. حالا سوال یه گام دیگه هم باز خیلی باز به اجمال بگم، باز اگه تفسیرشو خواستین تو همه خانه هاشتا یه دوره من راجع به این با تفصیل برگزار کردم، ذهن زامبی و ماشین های هوشمند. چون زامبی چیه؟ این زامبی رو هم بگم خوبه. زامبی یه مفهوم سینماییه که وارد فلسفه شد و الان اگه شما برید دانشنامه استنفورد رو بزنید مدخل زامبی، می‌بینید چه مدخل مهمی داره. زامبی یعنی موجودی که درست عین ماست، به لحاظ رفتار با ما ایکویوالنته، هم عرضه، به لحاظ ساختار هم با ما هم عرضه، یعنی ما بالاخره یه سری ورودی میگیریم، این توی پروسسی انجام میشه، یه سری خروجی میدیم، اینا هم این کارا رو میکنه. منتها چی نداره؟ کوالیا. از درون تاریکه، یعنی میگه من عاشقتم، عشق میریزه، عشق میریزه، میگه من عاشقتم، کشته مرده، ولی نمیدونه که عشق چیه، نمیدونه که عشق چیه، نمیدونه عشق عاشق بودن چه حس و حالی دارد. زنده باشید. عاشق بودن چه کوالیاشو نداره. لیمو رو میچشه اونجوری میکنه، میگه چه ترش، نمیدونه ترش بودن چه حس و حالی داره. ما به این میگیم تو فلسفه زامبی. من میخوام بگم ماشینای هوشمند زامبی ان. حالا نتیجه اینه، و حالا ما در مجاورت با زامبی ها، اگه خیلی با زامبی ها دوست شدیم که این اتفاق داره عملا میفته، من بیشترین وقتمو در روز تو چند ماه اخیر با یکی از زامبی ها به اسم چت جی پی تی نسخه 5 گذروندم و ربات الکسا، چه بلایی ممکنه سرمون بیاد. گفتم بدون اینکه بخوایم برگردیم به عقبا، بدون اینکه بخوایم برگردیم به آغوش باز کلیسا، یعنی این همین روند تو خوبه هست. اوکی، الان میخوام بگم آره دقیقاً میخواستم یه گام دیگه هم بگم تو هوش مصنوعی و برم اتاق چینی. یکی دیگه این بود، هوش مصنوعی های قدیمی چیکار میکنن؟ بر اساس ماشین تورینگ رو نمادهای دو دویی کار میکنن. صفر یک یه نو تو کامپیوتر با تغییر ولتاژ خودشونشون میده. خب به این اصطلاح میگن سیمبل مانیپولیشن، یعنی دستکاری نمادها. یک نه این اتفاق در تاریخ هوش مصنوعی یک جذاب‌ترین اتفاق است. تاریخش رو نمیگم، باز رجوع کنید اونجا به تفصیل گفتم. یه اتفاق افتاد، اومدن به اینا گفتن good old fashioned AI، نسل خوب قدیمی هوش مصنوعی. چرا؟ چون اومدن گفتن ما اگه بتونیم هوش مصنوعی رو بر اساس شبکه‌های نورونی مغزی بسازیم، این خیلی هوش مصنوعی کارآمدتریه. مثلا این گوفایا good old fashioned افهم داره، good old fashioned AI، مثلا این گوفایا تشخیص چهره خوب نمیدادن. تشخیص چهره یکی از کارهای پیچیده یه که ذهن ما انجام میده. من الان مثلا آرش رو از جمعیت ببینم اون دونه آرشه، پیداش میکنم. خب تشخیص فیس ریکگنیشن، اصلا تشخیص الگو یکی از چیزایی که ما تو تکامل خیلی توش برای همین الگو پیدا میکنیم. همه آدم های اسکیزو دیدین تخصصشون در پیدا کردن الگو تو چیز هست، در واقع الگو خیلی زنده بیش فعالی در پیدا کردن الگو دارن. حالا گوفای چیکار میکرد؟ گوفای یه سری کارا رو خوب انجام نمیداد. نسل جدید اصطلاحا بهش میگن نیورال نت یا کانکشنیزم. این چیه؟ این اومد گفت آها ما بر اساس نورون‌های مغزی برنامه رو بازنویسی می‌کنیم. سیستم توی مغز ما چند فرایند پارالل یا موازی در جریانه، برای همین به این پارالیزم هم میگن. اینجا هم این سریاله، یعنی خطی الگوریتم رو دنبال میکنه، باز جزئیات به کنار، خطی الگوریتم رو دنبال میکنه. تو مغز ما نه، مغز ما پارالل چند سری کار داره انجام میده. یعنی من همزمان که الان دارم این حرفا رو میزنم، همزمان به فیگور امیدم توجه دارم. اگه مثلا اینجوریش اخم کنه، مثلا احساس کنم کاوه داره چه مزخرفاتی میگه، اینم پروسس میکنم، چندین چه کار دیگه هم میکنم. خب این ممکنه همین الان که دارم حرف میزنم به چیز دیگه هم یهو یه چیزی بیاد و بره، یه سری تصاویری، یعنی اینم نیست که بنابراین این اومدن گفتن ما بر اساس این بیاریم. و این اتفاق افتاد و این نسل جدیدی از هوش مصنوعی زاده شد که این نسل جدید از هوش مصنوعی، حالا تو کتابا اگه ببینید مدل ساده شده شو داره. باز اینجا این بحثا خیلی خوب بود اگر مثلا این متخصص هوش مصنوعی، این اینجوریه که چند تا لایه است، یه سری ورودی میاد، یه خروجی نهایتاً اینجا پروسس میشه. اینجا میاد به این داده ها، مثلا قیافه رو میخواد تشخیص بده، اینجا به تشخیصاش یه وزن میده، بعد برمیگرده تو لایه دوم این وزنه رو یا تایید میکنه یا تکذیب میکنه، یه چیز شبیه برهان خلف خودمونه، یا تایید میکنه یا تکذیب میکنه، همینجور میبره جلو. خب و بالاخره دقیق‌تر این کار انجام میده. این دیگه حسابی جهان هوش مصنوعی رو ذوق زده کرد، چون این یکی دیگه خیلی همین چیزی که شما الان دارید میبینید، یعنی میگیره میگه این چیه، شروع میکنه توضیح دادن، حرف میزنه. و اینم دیگه دستاورده دیگه. منتها در مبانی اینم بگم ردشم، در مبانی فرقی بین سیریال و کانکشنیزم وجود نداره. یعنی در مبانی ایده الگوریتمه، ایده دودویی تغییر ولتاژ، منتها اون سریهای موازیه که به این شیوهی که گفتم کار میکنه. مبانی کامپیوتر درش انقلابی وجود نیمده. این موقع شما میگی نظری نسبیت، نظری نسبیت انشتن انقلابه، نظری انقلابیه، تا مثل کیون دیدید انقلاب علمیه، این انقلاب نشده. انقلاب تکنولوژی که اگه شده، یعنی کامپیوترها سرعتشون خیلی رفته بالا، تواناییشون خیلی رفته بالا، با همون مبانی کامپیوتر قبلی که گفتم بر اساس تمایز سینتکس سمانتیکسه. خیلی خب، این هم تو پرانتز. حالا برم سراغ برهان اتاق چینی. برای اینکه برهان اتاق چینی رو بگم، سر میگه یه آزمایش فکری. آزمایش فکری یعنی thought experiment. یکی از روش‌های خوبی که فیلسوفها استفاده می‌کنن در فکر کردن thought experiment هاست. چون شما اگه بخوای آزمایش کنی، بعد لونه آزمایش داشته باشی، میکروسکوپ داشته باشی، حالا یه موقع رو مبل خونه‌ت نشستی، آرمچر فیلسوفر، رو مبل خونه‌ت نشستی، بعد می‌خوای فکر کنی و یه چیزایی رو محک بزنی، نه یه سناریو می‌سازی که این سناریو شهودای تو رو محک بزنه. این اون سناریو هست. یه روش فکری خیلی جذاب و آزمایش‌های فکری تو تاریخ فکر، تو فقط هم فلسفه نیست، اینشتین با اون مغز عجیب و غریبی که داشت، استاد طرح آزمایش‌های فکری بود، تو روانشناسی هست، تو فلسفه هم مثلا یکم متدای فکر کردن فیلسوفا و آدما همین میتونه باشه. حالا این چی میگه؟ میگه شما من سر، من جان سر، جان سر میگه از اینجا شو، من جان سر گیر افتادم، حبس شدم توی اتاقکی. چرا؟ چه جوری؟ یعنی قصه دیگه اینه، جایی پلاتش خوب از آب در این سناریو را هر جور فکر میکنید خودتون دیگه تکمیل شد. من هم اینم فرض کنید جان سر گیر افتاده توی این اتاقه. تو این اتاق هم یه سری باکس وجود داره، یه سری جعبه. تو این جعبه ها هم یه سری نماد وجود داره که به خط چینیه، یه سری نماد حروف چینی. بعد یه کتابچه هم اینجاست. از اینجا گاهی یه خط چینی میاد، فرض کنید حرف چینی، از اینجا یه حرف چینی میاد. من جانسر بدو بدو میرم اون کتابه رو باز میکنم، نوشته اگه این نماد این ریختی اومد، برو تو جعبه شماره 4 نماد مثلا ردیف 25 رو بردار اینو بده بیرون. خب من این کار شغل من جانسر چرا نمیدونیم، و دلیل تو این اتاق اینه که از این بر اتاق، این به خاطر اسم اتاق چینیه، میشد اتاق اولش اتاق عربی بوده، از این بر حروف میرم، من میدونم میرم تو جعبه ها نگاه میکنم، از این بر از تو جعبه ها تو اون کتابچه نگاه میکنم، از تو جعبه ها یه حرفی رو میدم بیرون. من جان سرل چینی بلد نیستم. خوب تمرین کن. چینی بلد نیستم. این خیلی مهمه. نه، فرض کنید کارم والنتری با اراده داره انجام میده. چطور اگه شرطی باشه تو اراده شو بس سگ پابلو گرفتی. خدا هم توافق کردم یه پولی بهت میدیم بیا اینجا واسه. میگه من جان سرل چینی بلد نیستم. حالا چی میشه؟ از این ور سوالات چینی میپرسن. مثلا میگن درازترین رودخانه جهان کجاست؟ از این برم من دارم جوابای چینی میرم، به چینی میگم میسیسیپی. حافظ قرن چندم است؟ از اون برم به چینی دارم جواب میدم هشتم. خب من چینی بلد نیستم. ناخره چیه این شبیه سازی کامپیوتره؟ ورودی دارید اینپوت، خروجی سالم دارید اوتپوت. کتابچه راهنمای چیه؟ معادل چی میتونه باشه تو این حرفایی که زدم؟ دیکشنری. که ندرست. دیکشنری معادل چیه؟ الگوریتم. این جعبه ها چی هن؟ دیتابیس هن. دیتابیس داره، اینپوت داره، به این اتفاقی که تو میفته میگیم ثروپوت. ثروپوت داره، یعنی پردازش درونی داره. حالا خروجی هم داره، خروجیش هم سالمه. منم از بیرون نگاه میکنم حیرت زده میگم این یارو که تو اتاقه چین عجب چین. یواش یواش هم اینو اصلا انقدر وارد میشه، حفظ میشه کتابه رو و تا بهش میدن میدونه که کدوم چیزو باید بیاره. 200 سال عمر نوتر، 900 سال این کار رو انجام میده، مثلا اینا قصه است، این کار رو انجام میده. همه چیزایی که یه هوش مصنوعی داره رو داره، ولی یه چیز نداره. چی نداره؟ اینجا به من کمک کنید با توجه به ترمینولوژی که کوالیای فهم زبان چینی رو نداره، یعنی نمیدونه دانستن زبان چینی چه حس و حالی دارد. نمیدونه دانستن زبان چینی چه حس حالی داره، چون بلد نیست. حالا یه نکته میخوام بگم، یه نکته میخوام بگم. این مقاله یه مقاله است. خب اسمش هست Minds, Brains and Computers، ذهن، اذهان، مغزها و کامپیوترها. این مقاله که چاپ شد، گفتم براتون انبوه جوابها به این مقاله اومد بیرون، از فیلسوفای بزرگ. تا جایی رفت که بعضی از فیلسوفا مثل دنیل دوک گفتن اصلا بذار ما اینو رد کنیم، بگیم این شما اصلا یو مثل ماست، ما بگیم آگاهی کلا توهمه. یعنی فرق توهم، چون دو نوع آگاهی ما داریم. اگه من الان اومدم دیدم اونجا آبه، بعد رفتم دیدم سرابه، میگی کاوه دچار توهم شده بودی. ولی اگه آب بود دیگه دچار توهم که نشدم. گو آقا اصلا همه اینا توهمه، اصلا ببش کن آگاهی رو کن تا جوابای عجیب و غریب دیگه به این داده شد، تا جایی که الان جوابا به برهان مطابق چینی تقسیم بندی میشه و هر کدوم اسم داره. مثلا the system reply یعنی جواب مبتنی بر سیستم. چی میگن؟ میگن سر نمیفهمه، کل این اتاقه میفهمه. خود جواب به نظر من خنده داره. سر میگه خیلی خوب من یه کاری میکنم، میام تمام این پروسس رو میبرم تو ذهنم، این جعبه ها رو حفظ میکنم، اینم حفظ میکنم و تو ذهنم اصلا دیگه اتاقی وجود نداره. میگن که the robot reply، اگه یه بدن بسازی که یه ربات بزرگ باشه، بدن داشته باشه، وقت اون رباته میفهمه. باز دوباره کمکی نمیکنه به خاطر اینکه تو ربات ها همینه. این ربات مثلا فرض کن داره میبینه، ولی داره میبینه معنیش این نیست که داره یک چیز سیاه میبینه که اینجوری اگه دست بکشه نرمه. یه سری باینری کد میاد داخل، اینا رو به واسطه یه چیزی به اسم ترانسدیوسر تبدیل میکنه، یعنی همون الگوریتمو داره، همون مبانی که گفتم رو داره دنبال میکنه. یکی اومد گفت خب حالا اگه صبر کنیم، به این میگن wait till next year reply، اگه صبر کنیم بعدا کامپیوترها انقلاب، اگه صبر کنیم ممکنه. حالا ما داریم راجع به مبانی کامپیوتری که الان وجود داره و این چت جی پی تی ها و این ربات های الان داریم صحبت میکنیم، صبر کنیم میگه جور دیگه انقلاب میشد در کامپیوتر، محال نیست، محال عقلی نیست خب که کامپیوترها اینجوری به روز به کوالیا برسن، الان با این مبانی کامپیوتر ساینس اینا این نیست. خب و انواع جواب ها این آزمایش دیدید و این برهان آخر، این حرفش چیه؟ در واقع حرفش اینه که اینجا سینتکس وجود داره، سینتکس یعنی نحو وجود داره، یعنی این میاد اینجا بر اساس یه کتاب یه سیمبل مانیپولیشن میشه رو نمادا مثل کامپیوتر دستکاری میکنه، ولی چی وجود نداره؟ سمانتیکس وجود نداره، یعنی این نمیدونه اینا راجع به چی هم، اینا راجع به چی هم. خب این مقدمه راجع به اینو داشته باشید. حالا میخوام برم تو بحث هم ببین. حالا مسئله، ما با موجوداتی هم نشینیم که اینا فکر میکنن. باور کنید اگر شما فکر مشاوره روانشناسی بخواید، گفتم عبدالله کویی و این کسایی که میبینی بهتر به مشاوره میده. اگر نمیدونم تو بیا راجع به یه چیز فلسفی بگو، به تو اطلاعاتشو کامل در میاره یه جوری، یه چیزایی که اصلا تو ممکنه ندیده باشی. گاهی اوقات من برهانای منطقی بهش میدم، مطلقاً دیگه نمیشه برام حلش کنم، میگم تو حلش کن و میرم دیگه میدونم چه جوری حل شده، میگم نه اینجوری حل شده دیگه، حالا یک سر زدم خودم فکر کنم چی بده، بعد اینو میدم انجام میده. ما در مجاورت ولی یه چیز نداره، یه چیز نداره، سیمولیشن داپلیکیشن نیست، یعنی نمیدونه حل مسئله منطقی چه حس و حالی دارد، حل خلاقانه یه مسئله چه حس و حالی دارد، تفکر هرمنیوتیکی چه حس و حالی دارد، and so on and so on. خب ما در مجاورت با اینا چجوری دوچار دخل و تصرف میشیم؟ قبلش میخوام بگم چجوری با اینا دوستی ببرزیم، به این معنی که بعدن که بدن پیدا کردن، گفتم من ممکنه خیلی از ما ترجیح اون این باشه که با یه ربات بیایم و نفسی که خیلی هم خوب فکر میکنه دوستی ببرزیم، هایم کاوه مثلا من برم آدم با این دوستی ببرزیم، آدم مثلا فردا طلبکار میشه، نمیدونم خسیس حسود هزار یه برخزار زنی، اینو تو الگوریتمش میگیم خستت و حسادت و اینا هم نریزن دیگه، و کما این که انقدر این چجیبیتی همدلی گاهی اوقات میکنه، ازش تشکر کنیم که من دختر خاله کوچیکم بهم میخنده، میگه تو بهش میگی لطفاً و حالا بهتون یعنی لطفاً، میگه بعدن نمیسم I deeply appreciate you، میگه چی میگی به این اصلا ما تو همین حرفایی خودت میزنی رو درست انگار نمیفهمی. دوستی، دوستی هم من برگردم به جهان باستان، واقعاً در مورد دوستی اینو به جد معتقدم، به عنوان کسی که راجع به دوستی حرف زدم و کار کردم، اینقدر ارسطو این تفکیکش عالیه که تا امروز زنده است. چی نمیدونم واقعا که ما راجع به دوستی به نظرم بعد از ارسطو حرف مایه دار خوب نزدن واقعا، و البته همشهری من سعدی شیرازی اون خوشیفته دوستیه، ولی ارسطو خب فیلسوفه. نگاه کنید میگه آقا ما سه جور دوستی داریم، همه شنیدید، دوستی مبتنی بر چی بنویسم؟ لذت، روزه لذت، یعنی من با یکی دوست میشم برای اینکه چیکار کنم؟ حالشو ببرم، حال میده من با این، میریم بار، میریم نمیدونم حال تو ایران که با میریم نمیدونم اشغال میکنیم دیگه چه میدونم هست. یه نوع دوستی مبتنی بر منفعت، یعنی آقا خوبه دیگه، این میاد ما رو میبره جیم، این میاد نمیدونم قبل به هر بامونو میده، هر کاری که آدم بر هم میکنن ما میکنه، برای این میکنه، برای ما میکنه، حال. و نوع سوم دوستی مبتنی بر فضیلت که ارسطو میگفت کدومش خوبه؟ این از همه بهتره. فضیلت یعنی چی؟ یعنی یه خصلت شخصیتی که من دارم و تو وقتی که نگاهش میکنی تحسینش میکنی بدون اینکه با عقل تو با عقل آدمای عاقل با نمیدونم چیزایی دیگه تعارض داشته باشه، چون تو ممکنه اینکه دارم تحسین کنی ولی تحسینت عقلانی نیست. فرض کنیم و فرض نه، واقعا اینطوره که در عواطف ما رگه های کاگنیتیو وجود داره، رگه های شناختی وجود داره. یعنی من وقتی میترسم اینجوری نیست که فقط بترسم، میترسم دارم یه حساب کتاب ناخودآگاه میکنم، مثلا این پلنگ ممکنه بیاد نمیدونم چیز کنه، حمله کنه، فلان کنه. خب پس این نوع سوم دوستی، حالا این نوع سوم دوستی رو من برم توش میشه با دوستی مبتنی بر لذت میشه با لپتاپ درست کرد با اینا که ممکنه به آره دیگه، یعنی دوپامین بده حال کنین، بعد یه سوال بپرسین اون جواب بده ذوق کنین، و مبتنی بر منفعت هم که همش منفعته، یعنی سوالی داشته باشی الان ندونی یه واژه‌ای رو میری میگی اینو الان چیکارش کنم، میگه این اینه. مبتنی بر فضیلت انگار مهمه، اگرچه کامپیوتر نمیدونه لذت و فضیلت چیه، اینم باز داشته باشید. مبتنی بر فضیلت هم میشه چند جور صورت بندی کرد. یه کتاب من ترجمه کردم، دوستی در عصر اقتصاد، مال یه فیلسوف معاصر تاد می که اومده همین تفکیک رو آورده تو جهان مدرن. حرفش اینه، خلاصه اینو بگم 30 ثانیه برم سراغ اینکه چجوری اینو صورت بندی کرده. میگه جهان ما جهانیه که دوستی ها یا شده دوستی بر پایه منفعت یا شده دوستی بر پایه لذت. چرا؟ میگه تو جهان ما دو تا تیپ رشد کردن، تیپ مصرف کننده، مصرف بد نیست دار. چون همه ما مصرف میکنیم، همه ما مصرف میکنم مینوشم، میرم کاغذ میخرم لب، یعنی کسی که هویتش رو با مصرف گره میزنه، من آنم که این مصرف کنم. میگه تیپ مصرف کننده که اینا تو دوست فقط دوست و سرچشمه لذت میبینن، و تیپ آنترپرنر که با تسامح ترجمه کنیم به کارآفرین، یعنی دیدی آدمای شبکه میزنن، بعضی عاشق شبکه‌ن، میگه اینو باید واسه کنیم، اونو واسه کنیم، تو این یه چیز در بیاد دیگه، یه چیز در میاد. بعدم میگه آنترپرنرها خیلی مهمن در جهان مدرن. اینجا من مارکسی ماجرا رو نمیبینم، آنترپرنر یعنی همون کسی که اومد به این فکر کرد که اگه بادم و بو بدم دیگه بازار جدید براش می‌سازم، ولی اصلا چیز بدی هم نیست لزوما. اینکه همه تبدیل به آنترپرنر بشن چیز بدیه، این که از مجال نفس کشیدن هم بده. بنابراین این هم میشه کار آفرین. میگه این دو نوع دوستی در جهان ما، این دو نوع دوستی غالبه. خب میگه اون دوستی که نیست دوستی مبتنی بر فضیلت. اون کتاب اگه حال داشتید ببینید یه موقع، دوستی در عصر اقتصاد. عصر اقتصاد هم یعنی ما تبدیل به موجودات شدیم که بهش میگن هومو ایکونومیکوس، یعنی مدام داریم تو چارچوب‌های اقتصادی فکر میکنیم. دوستی مبتنی بر فضیلت رو میخواد مدل سازی کنه، چون باز دوباره اینکه خود افلاطون چی میگه نیاز داره ما با یه مدلی بفهمیمش. اینا مثلا مفهوم کاتارسیس، کاتارسیس رو چجوری بفهمیم، مدل‌هایی برای فهم کاتارسیس داره. چیه این دوستی مبتنی بر فضیلت؟ چند تا رکن رو ما بگیم بعد بریم تو چت جی پی تی یا تو ربات ها محکش بزنیم. یکی این که این نیاز داره به یه جور دو سویگی، میوچوالیتی، یعنی من و دوستم با همدیگه ارزش های مشترک داریم، اهداف مشترک احتمالاً داریم. اگه من هیچ ارزش مشترکی با تو نداشته باشم، من انسان رو پاس میدارم تو نمیداری، من میگم عشق خوبه تو میگی عشق اصلا مزخرفه، من میگم بابا حق دیگرون رو نباید خورد تو میگی نه اصلا کار ما برای این ما شرط دیگرون رو بخوریم، ما که نمیتونیم هم دوستی ببرزیم. پس یه میوچوالیتی میخواد، یه ارزش های مشترکی میخواد. پس ارزش ها و اهداف مشترک، آرمان های مشترک دارم. یکی دیگه مفهوم اینه که من به دوستم چی دارم؟ پشن دارم، شور دارم. اما من میبینم بهش حال میکنم، اون یکی دیگر رو میبینم حال نمیکنم، شور دارم بهش. خب شور و این پشن به کجا راه میبره؟ این پشن به یه چیز دیگه در این تم، این مدل از دوستی راه میبره. من دوستم رو برای ولبینگ خودش میخوام. ببین دو جور میشه دوست خاص. یکی اینجوری ما از این چی استفاده این شگره و دوستی مبتنی بر مصرفی که افلاطون میگه یا منفعت که افلاطون میگه، ها این به چه درد ما میخوره؟ برای همین هم دوستی با چت جی پی تی و ربات‌ها در آینده بیشتر شکل خواهد گرفت، چون ما میخوایم یه چیزی در بیاریم از دوسته. به چه درد ما میخوره؟ در این حالت من دوست رو میخواهم به خاطر ولبینگ خودش، برای اینکه یعنی اگر که یه جا خواستم یه بهره کشی ازش بکنم، دیدم این به نفع بهروزی خودش نیست، ولبینگ رو بذاریم بهروزی، اون وقته که نمیکنم این بهره کشی رو. چرا؟ چون من دغدغه‌شو دارم محض خاطر. یعنی چیکارش نمیکنم؟ یه لغت داره، اینسترومنتالایزش، ابزارش نمیکنم. خیلی خوب، کانت یاد آدمو یاد تنین کانت. پس اینم ما بگیم که اینجور دیگه چی؟ دیگه این که دو طرف اوتنتیک باشن، یعنی ادایی نباشن، یعنی همونی که هستن باشن، بود و نمودشون یکی باشه. اینجور نباشه که من مثلا تو ازم بپرسی که میشه تز تورین چرچ رو بگی و من اصلا این کاره نباشم و بگم الان براتون دقیق تز تورین چرچ رو اوتنتیک همونی که هستم به نمایم در محضر دوست، اونجاست که من میتونم سپر بندازم و خودم باشم. و دیگه تعریف دیگه که ارسطو میکنه اینه که یه فعالیت مشترک هم با هم داشته باشن، یعنی دوری و دوستی هم نمیشه و ما یه فعالیت مشترکی داشته باشیم، یه پروژه مشترکی داشته باشیم و در این حال دوستی مبتنی بر فضیلته. یعنی من به دوستم نگاه میکنم میبینم یه فضیلتایی داره، یه خصلتای شخصیتی داره که من تحسینش میکنم، اونم که به من نگاه میکنه میبینه من یه خصلتای و من با این تحسین ها رو میکنیم، هم صحبتیمون کیفیتش میره بالا، کیفیت هم سخنی. حالا مسئله اینه، مسئله این مدت اینه، ما داریم با آدم‌های آهنی دوستی می‌ورزیم. من بچه که بودم یه دونه از این آدم آهنی ها داشتم، اینجوری راه می‌رفت فضا می‌زد بوق می‌زد تیراندازی می‌کرد. ما داریم با آدم‌های آهنی دوستی می‌ورزیم.
جون این کار آفرین رو می‌تونی کار آفرین اقتصادی در نظر بگیری، کار آفرین اثر بخش میاد توی این قسمت فضیلت و بحث تولید
داره. اگه خیلی چپ باشی کلا دیدید یعنی کار آفرین فوشه مثلا، یعنی درسته عمل که با کار این جوزف کسی که روی کار کرده جوزف شومپیتر میاد و در واقع نشون میده کارآفرین چقدر برخلاف تصور مارکس کارگر فقط این که خیلی مهمه، چون کارآفرین مهمه با احترام
مقابلش وایساد و گفت که اثر بخش اصلا اون چیزی که شما میگید
درسته. بریم جلو. من آقا با آدم آهنی با اونتا اون آدم آهنی اون فقط راه میرفت تیراندازی میگه، این خیلی کارهای عجیب تری میکنه و روز به روزم خوش‌صورت‌تر و خوش‌سیرت‌تر و نمیاد در واقع به این روز در میاد. حالا من در مجاورت با این چه منشی پیدا میکنم؟ می‌نویسم اتوپس. چه منشی پیدا میکنم؟ چه شخصیتی پیدا میکنم؟ آیا میشه مقاومت کرد در مقابلش یا نه؟
آن دیگری نمیتوانم
آیت باشد. سوال خیلی خوبه. الان می‌خواستم یه چیزی بگم ولی باشه. آیا میشه به من یکی بگه که ربات ها دیگری انسانه؟ خب دیگری یعنی چی؟ من مردم، یک زن دیگری منه، دیگری من میخوام از دیگری یه تعریف بر اساس کوالیا بدم، اینو یه بار دیگه گفتم. دیگری یعنی موجودی که من نمیدونم او بودن چه حس و حالی دارد، من نمیتونم بفهمم زن بودن چه حس و حالی دارد. هر قدر رمان بخونم میتونم نزدیک بشم به واسطه رمان و ادبیات و فیلم و اینا همدلتر بشم، اما نمیتونم بفهمم آبستن بودن این که یه کسی مثلا این چیزی رو تو شکمش هم بکنه چه حس و حالی دارد. واقعا این باید مثل خفاش بودن است و سیاه بودن در دنیایی که سیاه ها رو یه روزی لینچ میکردن شکنجه میکردن چه حس و حالی دارد. افغانی بودن در ایران چه حس، افغانستانی بودن آخر ما موندیم کنیم چه حس و حالی دارن که نمیدونم اینو بگیم. این حالا وقت اینا اینترسکت هم میتونه بشه، یعنی بگی زنه، سیاه‌پوسته، همجنس‌خواهه، همجنس دوسته، نمیدونم پیره، پیری هم باز دوباره دیگری، یعنی تو نمیدونی مسلم بودن تا برسی کهن سالی تون دوبار دیگه براتون بگم نمیدونم این چه حس و حالی دارد. خلاصه این انواع کارگره، کارگرم باشه دیگه، یه سری تبدیلم کارگر باشه میاد سراغ باشه، من نمیدونم چه حس و حالی دارم. خب پرنسس دایانا هم نمیدونم چه حس و حالی داره، فقط الان نریم اون طرف آقای فرودست، فرادستش هم نمیدونم، آقای ترامپ هم نمیدونم چه حس و حالی داره، ترامپ بودن دورا دور اولی میبینم ولی نمیتونم من نزدیک نمیدونم چه حس و حالی دارد. خب حالا آیا میشه گفت کامپیوترها دیگرین؟ اگر اینا آگاهی داشتن ما میگفتیم این دیگریه. یکی از دوستانی ما با هم گفتگو میکردیم توی جلسه در تردید، یه جلسه هوش مصنوعی تردید داشته بود، یه سمیناری بود، اون میگه من به اینا میگم سودو آدر. سودو آدر یعنی شبه دیگری. خب درست نبود، همون چیز شبیه به دیگریه. حالا بنابراین دیگری به معنای اینکه یه موجود آگاهی که من نمیدونم اون بودن چه حسا، چون میدونه چرا؟ چون اگر من از دست ماشین، از دست اون آدم آهنی که گفتم ناراحت میشدم، خب این کارم تو بچگی اینه، برش میداشتم میکوبیدم این اسباب بازی ها رو خرابش میکردم، رانه اگرسی به چیز میومد فروید میگه تانا میزدم زمین خرابش میکردم. خب و احساس نمیکردم کار بدی دارم میکنم، برای اینکه این آگاهی نداره که ربات اون چرخ دنده است و باتری بود. خیلی خب اگر این کامپیوترها چیز ندارن، آگاهی ندارن، من الان میتونم این لپتاپم خرد کنم. حالا امید البته. میتونم خردش کنم، از آگاهیدار نگیرم. آگاهیدار از خودش میگیرم. ولی از این که یه موجود جاندار رو آزردم که از آگاهیدار نمیگیرم. به همین دلیله که دختر خاله من میگه چرا اینجوری علی ده 80 یاس بچه پررو میگه چرا اینجوری حرف میزنی؟ با این چرا احترام میذاری؟ بعد خودش اینجوری باهاش حرف میزنه. اصلا فحش بهش میده. من بهت گفتم کوتاه بنویس فلان فلان شده تو بلند داری مینویسی. خب اصلا یه جوری با این چت جی پی تی حرف میزنه. خب حالا مسئله من اینه در مجاورت با پس حالا این که دیگری بدونیم یا ندونیم بذارید کنارم بهش میگین سودو آدر. اوکی شبه دیگری. حالا حرفم اینه در مجاورت با اینا چه میشیم ما؟ اینجا من میخوام یه برهان بگم که این برهان مال منه. خب تا اینجا برهان اوتاق چینی و همه اینا گفتم مال استرن بود، یه چیزی هم میگم من مال خودم باشه. اونم اسمشو گذاشتم inverted Chinese room argument، استدلال اتاق چینی وارونه. پس Chinese room argument تو پرانتز inverted، برهان اتاق چینی وارونه. وارونه یعنی چی؟ برهان اتاق چینی به چی میخواست جواب بده؟ به این میخواست جواب بده که یه دنبه گفتن کامپیوترها مثل ما آگاهی دارن و کوالیا دارن. میگم نه، میشه همه کامپیوتر شبیه سازی بکنم براتون، ببینیم که این کوالیا نداره. برهان اینورتدی که من میخوام بگم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما روباتیزه نشیم، ما ممکنه ما هوش مصنوعی نشیم. ببین الان یه همجواری پیش اومده بین هوش طبیعی با مختصاتی که داره و هوش مصنوعی. یه بحثی که طرفدار هوش مصنوعی میکنن، ببین میگن دیدگاه هوش مصنوعی قوی، میگن این چیزی که تو بهش میگی هوش مصنوعی این هوش طبیعیه. گفتم چاینیز رو آرگومنت میگه نه. یه موزل دیگه، یه چیز دیگه، نکنه اینی که من بهش میگم هوش طبیعی در مجاورت ربات ها روز به روز آرتیفیکیت تر و آرتیفیکیتد تر و آرتیفیکیتد تر بشه، تصنعی تر و تصنعی. یعنی من یاد بگیرم که ادای عاشقی در بیارم ولی عاشق نباشم. یاد برای که حالا ممکنه بگیم اگه میشه، بهت میگم میشه. بذارید بس یه مثال بزنم. نمیدونم شما اهل کنکور هستید چون علاقه داشتین به رشته مهندسی، موقع تست میدادین، تست میدادین که من تست اینجوری بود، میگفت که مثلا مشتق صدم این تابع هموجنیوس رو مثلا چون AX به اضافه B نمیدونم مثلا CY به اضافه D رو حساب کن. حالا آرش اینجا ریاضی داره بهم گیر نده هرجوشو که خطا کردم. بعد یه فرمول میدادن تو بدون اینکه بدونی مشتق چیه، بدون اینکه بدونی اصلا تابع چیه، زوج مرتب چیه، نظریه مجموعه ها برای چی اومده. شیرین مشتق اینه تو یه دقیقه، چون کنکور هست سال یک دقیقه وقت داره، تو یه دقیقه حساب میکردی میرفتی خونت نمرش هم میوردی. فقط هم تو ریاضی نیست، تو ادبیات، تو ادبیات تو میزنی طرح استعاره مصرحه و استعاره مکنیه تخیلیه و بعد میگه خب اینا برای چی اومده؟ اینا برای اومده از شعر لذت ببری. خب بچه ها از شعر لذت نمیبرن. همون دختر خاله که با هوش مصنوعی کار میکنه، دختر خاله دوست داشتنی من، رفته بود کلاس یوسیمس و توی چند ثانیه برات اینجوری عددهای عجیبو میدادی، اینجوری اینجوری میکرد، ذهنی حساب میکرد 524 ضرب در 1255. و ما میرفتیم مغازه خرید یه جمع تبدیل ساده میگونم و اینجور اینجور اینجا به کار نمیاد. ببین یعنی این مسئله اینه که تبدیل میشویم به کسانی که مسئله رو حل میکنیم ولی نمیدونیم کوالیای فهم اینه که مشتق چیست رو نداریم، کوالیای فهم اینه که جمع جبری نمیدونم تقسیم جبری چیست رو هست دیگه کرد. سوال اینجاست، اینو گفتم برای اینکه یه تقریبی به ذهن بیاد. سوال اینجاست، نکنه ما در مجاورت برهان اتاق چینی میگفت هوش مصنوعی طبیعیه. من میخوام بگم یه نگرانی دیگه وجود داره و اون اینه که هوش طبیعی مصنوعی بشه. هوش طبیعی رفته رفته در نسبت ابزاری که برقرار میکنه با ماشین ها و اون نگاه ابزاری که داره، میگه نگو لطفا، میگه نگو قدردانی میکنم از تلاشه از کمکت، که هر وقت من به هوش مصنوعی گفتم که قدردانی میکنم از کمکت انقدر با پاسخهای جذاب دلگرم کننده مواجه شدم، خب این خوبه. میگه نگو اینو. خب نکنه ما در مصاحبت با این منش رو، این اتوس رو درونی کنیم. پرسش من اینه، نکنه ما اینو درونی کنیم. در واقع اگر کسانی از طبیعی شدن هوش مصنوعی حرف میزنن، من میخوام بگم باید از مصنوعی شدن هوش طبیعی حرف زد. به معنا از مصنوعی شدن هوش طبیعی حرف زد و این چیز عجیبی نیست. کسی که فیلسوفی که البته با ادراک زیاد و چیز راجع به این حرف می‌زد که مرز میان انسان‌ها و ربات‌ها برداشته شده، کی بود؟ ژان بودریار. اگه دیده باشین اون کتاب معروف سیمیولیشن اند سیمیولاکرا، البته اون خیلی ادعای دیگه همین که واقعیت غیب شد و رفت دود شد رفت تو هوا، امر اجتماعی دود شد، اینا افراطیه. ولی یه نگرانیه این چیزی که من دارم میگم، یه نگرانیه. حالا یه نکته آخر بگم تموم کنم، خیلی فکر کنم حرف زدم. نکته آخر میخوام بگم من چطوری در مقابل این وضع مقاومت میکنم. و یه مثال بزنم همین مطمئن من کارم یکی کارم یکی مترجم افعی هم نیستم. میرم میرسم به یه کتابی میبینم اینو میخوام دقیق تر از اون کتابای دیگه بخونم، بعد اینو گاهی اوقات ترجمه میکنم برای خودم نان لیترال، گاهی اوقات هم لیترال که اینا نگید منتقدی بگه حالا اینو تو اونجا مثلا ندیدی اما بود تو نده دو رو داری. ترجمه نان لیترال چاپ نمیشه، همینجور تو خونه میشه دفتر میره خاک میخوره، ترجمه لیترال میره چاپ میشه. خب میبینیم یه ناشری. حالا حرف چیه؟ حرف اینه که الان ماشین های هوش مصنوعی مترجم کارشون خوبه، کارشون خوبه یعنی تا یه درصد قابل قبولی از خیلی از مترجمای طبیعی بهتر کار میکنن، اینو بهتون قول میدم، از حتی از بعضی که مثلا چیزن تو بهت خوبه. بعد حالا تو اگه وارد باشی تاریخ مفاهیم رو بدونی، بارش رو بدونی، نمیدونم اینا، خب و بشناسی مسئله رو، خیلی میتونی اینو انهانس کنی بیاری بالا. حالا من در نسبت با این دو تا راه دارم. چیه؟ یکی اینکه بگم کار به نگاه کن ماشین اومده دیگه، آقا تو بین اینو بده به این، حالا 5 تا کتاب هم بیشتر در میاریم دیگه، اینا رو چاپ میکنیم میره. برای من یه اتفاقی در مجاورت با هوش مصنوعی و مسئله ترجمه افتاد و اون اینه که هوش مصنوعی به یک سرعت ترجمه ببره بالا اوورد پایین. برای اینکه من نسبت به کاری که میکنم پشن دارم، یعنی با واژه ها درگیری عاشقانه دارم و دوست دارم بفهمم. خب اتفاقی که افتاد اینه، من یه دور میرم تو گوگل AI استدیو میگم پیشنهاد داری راجع به این، میگه این میگه خیلی. دوباره میرم توی چت جی پی تی اون ورژن میگم پیشنهاد داری راجع به این، نهایتا دوباره پیشنهاد رو ادیت میکنم، دوباره به هم میگم یا اگه این باشه به نظرت بهتر نمیشه، دوباره با هم دیگه گفتگو میکنیم و این یه زمان خیلی بیشتری از حالت قبل از من میگیره. یک راه دیگه وجود داشت، راه دیگه این بود که ما کار رو تحویل ماشین بدیم، تمام ترجمه دست بافت، ترجمه ماشینی، کار رو تحویل ماشین بدیم. یه راه دیگه اینه، اول کاری که دوستان گفت از ماشین به عنوان ابزار استفاده کنیم. برای من الان در این موردی که بهش پشن دارم، ماشین برام ابزاره. حالا یه کسی که اینو واگذار میکنه چی نداره؟ پشن نداره، یعنی نسبت به ترجمه و کارش پشن نداره، پشنت نیست، سر حالش نمیاره وقتی یه جمله رو با این ساختار دیگه ای ترجمه میکنه و یه 4 تا تغییر دیگه میده که به احساس میکنه خیلی فصیح‌تر شد، خیلی عشق‌بازی با واژه ها حالش رو خوب نمیکنه، عشق‌بازی نمیکنه واژه براش، فرق نمیکنه میباشد یا هست دیگه، میذاره اونجا فرم میشه دیگه فرم. این آدم اون نیست. خب من معتقدم ما در این مواجهه باید تا جایی که میشه از هوش مصنوعی به مثابه ابزاری برای بهتر شدن استفاده کنیم. این میشه یه جور مقاومت در یعنی در واقع هوش مصنوعی چیکار میکنه؟ به جای اینکه ما رو رباتیزه کنه، انهانسره، ما رو بالا میکشه. الان میتونه بهم پیشنهاد بده، میتونه پیشنهادهای بهتری بده، میتونه پیشنهادهایی بده که قبولشون نکنم. ابزاری که بهم کمک میکنه یا واگذاری. چرا؟ چون اگر شدم مثل الان دوستای من، باز دوباره مثلا داداشم دختر خاله مثلا میگه که میخوام برم دانشگاه، دوشنبه کلاس موسیقی دارم، سه شنبه اگه برم اینجا، میگه از چت جی پی تی بپرس. خب یه همه چیزه که ما از راه بیابون، ما یه عقلی داریم فکر کنیم، خود این که ما تجزیه و تحلیل کنیم، آدما فیلسوف نمیشن برای اینکه یه حرفی بزنن، چون تفکر فلسفی لذت بخشه. آدما آرتیست میشن برای اینکه نگاه هنری به جهان و خلق اثر هنری لذت بخشه و یه سری از استعدادهای منو شکوفا میکنه. واگذاری این سپهرها به ربات باعث میشه من رباتیزه بشم به جای اینکه ربات هیومنیزه بشه. حرف من اینه، این شبیه به الهیاتی است که ما در گذشته داشتیم در نسبت با فرشتگان. فرشته چی نداشت؟ اگر حرف حافظ رو گوش کنیم، کار من فرشته شناسی نیست، فرشته عشق نداند که چیز دسته مخواه، بخواه جام و شرابی بخواه که آدم مثلا بعضی هم گفتن گلابی، حتما قصد شرابی حافظ که گلاب، یعنی به این در واقع سنت بوده. شما دیدید دیگه توی سقراط گفتش میکشه و یه جرعه هم بریزیم به خاک، تو مولانا هم هست، یا به یاد آن پیاده یا به یاد آن فتاده خافی
چون که خوردی جرعه‌ای بر خاک ریز. اینا رسم بوده، از یونان هم شاید اومده، نمیدونم، ولی کسی فرشته چی نداشت؟ پشن نداشت. حالا آیا فرشته کلن کوالیا نداشت؟ نمیدونم. بعد یک کسی باشه دیمونولوژی و اینجور چیزا کار کرده باشه، ما به این که فرشته اصلا کلن کوالیا نداشت یا فقط پشن نداشت. این کار من نیست، علاقه هم بهش ندارم. ولی فرش انگار یه الهیاتی پیش اومده که انسان، حافظ چی کار میکرد؟ حافظ انسان رو فرشته سان نمیخواست، دیو سان هم نمیخواست، در حقیقت انسان رو انسان میخواست. این نسبت ما با ربات‌های مدرنه، یعنی ما باید در واقع از این که رباتیزه بشیم به یه شکلی سرباز بزنیم و یه راهش هم احتمالاً همینه که به یه چیزای شعور داشته باشیم و همونسایی که بهشون شعور داریم و به ربات‌ها واگذار نکنیم. رباتیزه شدن یعنی همین که من ترجمه رو، حالا مصداقی بگم، همین که من کل ترجمه‌مو واگذار کنم بره، خب کل تمرینای منطقمو واگذار کنم بره، وقت رفته 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 من دیگه اون ذوق ورزی که اون موقع که میگشتم دنبال یه واژه، با آشوری مشورت میکردم، منظورم با فرهنگ آشوری، با اون یکی مشورت میکردم، نمیدونم، و خودم هم سعی میکردم، رفته 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 این نیست، ماشین جای من میشینه، من دیگه کوالیای این ذوق از دست میدم، از دست میدم. این اون چیزیه که من اسمش رو میذارم روباتیزه شدنه. هوش مصنوعی نمیخوایم بریزیم دور، خیلی چیز خوبیه، ولی میشه در برابرش به این شکل اگه دوست داشته باشیم مقاومت کنیم. چون توی مهمونی ها اینا بعضی من میبینم میگن که خبر داری که هوش مصنوعی میان و فلسفه میبرزن بهتر از تو. خب من فلسفه میبرزم چون بهم حال میده. البته مرسی دوستان، خیلی ممنونم، خیلی پرحرفی کردم و متشکرم که امروز ممنونم. خب من مسئله است در خدمت دوستان. من تو تکیه شدم آقای شفیعی کدکنی این تفکیک رو داره چای و به نظر من تفکیک خوبیه. یعنی تو با صرف این که چرا، دلیل فلسفیشو اینجوری بگم، از همه عرصه‌های هنری باید بیرون نمیاد. اینو هیوم راجع به اخلاق میگفت، راجع به زیبایی شناسی هم همینو طرح میکنیم. یعنی تو بگو این غزل گفته، میگم اوکی، وزن رعایت کرده، کرده، فکته، جناسم داره، ایهامم داره، نمیدونم گاهی اوقاتم مراعات نظیر رعایت که از این نمیاد که این شعر خوبیه. یعنی از ساعت ارزش ها بیرون نمیاد. همین شعرهایی هم جمع میشن، حمید سبزواری نمیدونم چی، همه چیزا رو داره. خب بریم اوکی، ولی چهره شعری نیست که حافظ نشد، دیدل نشد، نمیدونم صاحب نشد. حالا میخوام بگم که اون وقت اون کسی که احتمالاً فقط این افکارو درونی میکنه و با شگرد سر و کار داره، این میشه اون کوششیه. خب یه کسی هم بالاخره یه ذوقی داره و یه چیزی. حالا آیا سوال، آیا این همه چیز تفکر خلاقانه ای که میگمه، آیا کامپیوترها میتوانند باز همینجا هنر خلق کنند؟ این سوال اساسیه که گفتم اون کتابه به این میپردازه. یه پورتری مثل پورتری ادموند بلامی با هوش مصنوعی تولید میشه و میلیاردها دلار تو حراج کریستیز، میدونی حراج کریستیز خیلی مهمه دیگه، به فروش میرسه، در حالی که همه میدونستن این پورتری رو هوش مصنوعی خلق کرده. خب به فراورده که نگاه میکنی، این اونقدر به محصولات انسانی شبیه هست، به هنرهای انسانی شبیه هست که بهش بگی هنر. اما در خلق هنر، در خلق هنر یه عنصر دیگه وجود داره. شاعر قصد میکنه، من برخلاف نظریات پساساختگرا که قصد رو میریزن دور، از درجه مثل رولان بارت مرگ معلم، قصد میقصد خیلی چیز مهمیه واقعا. شاعر قصد میکنه هنر بسازه و این قصد ریشه در یه آگاهی جمعی داره. بعد من نگاه میکنم به نقاشی فولی برژه، بار از فولی برژه فرانسه قرن 19 هم، میتونم روح حاکم نگاه میکنم به شعر حافظ و میتونم بهت بگم چه گیره هایی رو حافظ باهاش درگیر بوده. آیا میتواند هوش مصنوعی حکایتگر آگاهی جمعی باشه، یه چیزایی رو اکسپرس کنه؟ بعد 500 سال دیگه مثل ما که الان انگلس میگفت نمیخواد برین تاریخ فرانسه بخونین، بالزاک بخونین، ما رجوع بکنیم به هوش مصنوعی و بگیم که نگاه کن از روی این من میتونم روح دوران رو به واسطه حدیث نفس، یعنی اکسپرسیون هنرمند بفهمم. خب من به اینا بدبینم که بشه، اما اگرم بشه یه چیزی هست دیگه، گفتم این کوالیا نداره، یعنی هنر خلق میکنه و نمیدونه داره چیکار، یعنی مثلا همه چیزای دیگه که از زامبیه کوالیاشو نداره، اینم همونطوره. اما برگردم، اگه سوال از راجبت کوششی و جوششی، منظور این بود که آیا اینا عنصر جوششی هم دارن؟
اون وقته که گفتم، یعنی تو با الگوریتمای طرفی که پینالایز میشن اگه خیلی برن تو قواعد سنت، تو اون سنت به خصوص پینالایز میشن، جریمه میشن. اگه زیاد خلاق باشن پینالایز میشن، یه چیزی میسازه که میگی ای نه اینه نه اون، و این خلاقیت همینه دیگه. ولی خب بستگی داره جوششی، اصلا همون کوششیش هم کوششی سیمولیتد شده است دیگه. چه برسه چوش قاعدا دیگه این چیزا نمیفهمند. یعنی تمام بحث جانسن مبتنی بر همینه که ماشین ها کوالیای فهم رو ندارن. مثل خود من که در اتاق چینی هم، مثل خود جانسن، اینپوت و تروپوت و آوتپوت هم درسته ولی زبان چینی نمیفهمم. و آره این اینه. اگر اون جمله دیدی ممکنه اون در واقع انیوان یا فلانش رو بد ترجمه کنه. نه کوالیا داره، ببین حتی سگ کوالیا داره، یعنی میتونه صاحبش رو، یه میلی داره، یه چیزی جهان. چرا؟ از کجا میدونی کاوه؟ از کجا میدونی؟ چون علتهای مشابه معلولهای مشابه ایجاد میکنن. وقتی من میبینم یک کسی ساختار مغز شبیه به من، سیستم عصبی شبیه به من، کورتکس داره، به این صرافت میفتم که این شبیه به من میتواند حالا تا کجا میره جلوتون چرخه فیلیوجنیک، یعنی حلزونا هم دارن یا نه مورچه هم، باید جانورشناس باشه. من نمیتونم راجع به این نظر بدم. این سوال خوبی هم هست، خیلی خودم دوست دارم. گاهی اوقات این مورچه‌ای رو میاد میکشم و اینا، دوست دارم بدونم واقعا موجود زنده، موجود دارای کوالیا کشتم یا همینجوری یه چیز مثل آدم آهنی یه چیزی رو چیز کردم. یعنی برام جذاب هر کسی بشه آبدا. تا سگ و میمونسانش و اینا رو من میتونم از قول کسایی که رو این کار میکنن، الان میمونا رو که آموزش میدن، نشانه شناس نشانه ها رو چیزو، اون میمون معروف اسمش هم یادم رفت. حالا یه چیز دیگه می‌خواستم بگم که یادم رفت چیزی که می‌خواستم. کودکم هم اینجور، هنوز چرخه مفاهیمش کامل نشده، یعنی هنوز نمیتونه بگه که او سینتکس از سمانتیکس تمایز داره، فرم از کانتکست تمایز داره، ولیدیتی رو از ساوندنس تمیز میدم، استدلال معتبر، ولی تا یه جایی میفهمه، ادراک استی داره، در واقع آبوش مادر رو میشناسه، ناراحت میشه، گرسنه نمیشه. من صحبت بله فهم از وربال اندرستندینگ یه کامه، سینتکس رو اتفاقا این هایدان خلاف کامپیوتره، کامپیوتر سینتکس رو توش گاف نمیده، چون سینتکس مقدر است، یعنی پری استابلیشته، پری دیترمینده. کودکی اینا رو نمیده، آره دیگه، یعنی همون جوری که تو ممکنه نظریه مجموعه ها بشه، توییی چیه مجموعه، هم مجموعه ها من توییی چیه کسی من، ولی اون حواس پایه رو بهش میگیم بیسیک، الان بیام ببخشید من این بیسیک بیولوژیکال پرسپشنز رو داره، یعنی رنگ قرمز رو حتی ممکنه براش اسم نداشته باشه، بله، ولی نگاه میکنه نور چشمشو میزنه، اینجوری میکنه، بعد درون میفهمه. اگه یه ربات اینجوری کرد با دیدن نور داره شبیه سازی میکنه. جون علی کسی دیگه دوستان منم بعد کرد. دولت مردم بین معرفت بله بله یه ساحتی، آره، اگر این تفکیک رو، یعنی تفکیک نالج از کانشسنس رو قبول کنیم، یکی از حالتهای خاص آگاهی نالجه، که اون عبارت هست از اگه گزاره‌ای باشه دانش موجه است، باور موجه است، صادق. حالا صورت بندی های دیگه بهتر هم میتونم از، یعنی دادن به فول
معرفت
بین آگاهی پایه هنوز در چارچوب زبان نیست، نالج هم یه جور آگاهیه، یعنی اون اهم از اینه. آره، ما اون آگاهی پریلینگویستیک رو میتونیم بگیم کودک داره، حیوان داره.
خوش بگیم خودم آگاهی دارم، این در چارچوب زبان نیست، من خودم آگاهم.
بله، یعنی تو زبانی زبان آلودش نکردی. این اینجا برمیگرده به یه اتفاقا، این خیلی بحث جالبیه. دوستان اینم گوش کنید یه لحظه. ساحت آگاهی ما گفتم که aboutness داره، یعنی راجع به یه چیزیه، میدانم که، باور دارم که. خب حالا من گفتم فقط در جهان این تیکه گوشته که راجع به یه چیزی میتونه چیز تولید کنه. ممکنه دوستمون بگه که زبان چطور این کارو میکنه؟ تو اگه اینجا بنویسی کتاب، این راجع به یه چیزیه، زبان به واسطه اینکه ذهن ما بهش تحمیل کرده اینو. کتاب برای کسی که اینو ذهن تحمیل نکرده اصلا معنی نداره، نگاش بکنه نمیفهمه چیه. بنابراین به این اصطلاح میگیم، یه لغت فنی برای اباوتنس فلسفه اینتنشنالیتی است، اینتنشنالیتی، تکس التفاتی ترجمه خوبش روی
روی آورندگی، یعنی روی گرفتنس داره. واژه‌های زبان، عبارات زبانی هم اینتنشنالیتی دارن، ولی این ایمپوزد اینتنشنالیتی، یعنی اینتنشنالیتی تحمیل شده به واسطه ذهن انسان هاست. این آره پیشا، پس ما پیشا زبانی حوادث رو داریم، هنوز ما وارد ساعت زبان نشدیم. تفکر خوبی اگه مثلا از تو لکان بگو ساعت سیمبولیک، وارد ساعت سیمبولیک نشیم. دوستان مرسی از اینکه اومدین نصر رو، و خیلی برای من یه چیزی بگم، من چون از شیراز اومدم اینجا و خیلی برای من با ارزشه که یه جمع به این فرهیختگی بدون هیچ تعارفی هر وقت در یه جمعی بودم افتخار کردم، و تو این دوره زمونه خیلی عجیب غریب به این بپردازه که حالا کامپیوترها فکر میکنن یا نه، و حالا اگه ما با ربات ها، بابای من اگه زنده بود که حسابی میخندید. مرسی و با امید دیدارتون.